آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آذر ماه 96 گفتگوی ما را از خانه هنرمندان ایران تالار استاد انتظامی خواهید شنید. نمایش چهار فصل و فرانک ترابی کارگردان این اثر.
سلام میکنم به خانواده بزرگ تیوال و خسته نباشید میگم توی این روزهای سرد که با حضور گرمشون اومدن و پشتیبانی کردن از ما. ممنونم ازتون.
دستمندی. دم شما گرم که در این فضای عجیب هنر همچنان مشغول انجام تئاتر و اینها هستی.
بله دیگه یک چیزهایی میگن که علاقه و عشق و من قدیما که میشنیدم میگفتم که نه بابا چی میگن اینا، میگن عشق فلان اینا. بعد که وارد شدم دیدم انقدر سخته که جز عشق چیزی دیگه ای نمیتونه باشه، هیچی نمیتونه نگهت داره، یعنی به راحتی میتونی بکنی بری و هیچی هم از هیچی تکون نمیخوره و تنها یک واقعا عشق به این قضیه است که آدمو نگه میداره، یه سه انگیزه هایی که خیلی درونی انسانیه و یه هدفی رو توی ذهن دنبال میکنی که شاید اونها باعث میشه که تو رو در مقابل سختی های ذره نگهت میداره
و انشالله که یواش یواش مسیر تسهیل بشه برای این اتفاق. از چهار فصل بگیم. نمایشنامه ای رو انتخاب کردید به قلم آرنولد وسکر که من در همین حد میشناسمشون که بیشتر نمایش های در حوزه کارهای کارگری و یا طبقه کارگر می نویسن. از انتخاب این نمایشنامه بفرمایید.
والا زمانی که من این نمایشنامه رو یکی از دوستانم بهم پیشنهاد کرد که بخونم و من قبلا یک اجرا از این نمایش دیده بودم، اما بعد از اینکه خوندمش خیلی برام جذاب بود. حالا این متن وسکر رو اول نمیشناختم، به واسطه این نمایش باش آشنا شدم و فهمیدم که بله اصلا دغدغش یک سری به قول معروف به این افرادی که تو اون موقعیت تو اون زمان کار میکردن و یک نسلی بودن برای خودشون، میگفتن نویسندگان کیچنی، که حالا اگر بدونید آشپزخونه یا مثلا سوپ مرغ یا همچین چیزی کارهای اولیه ی وسکر هست. خودش میگه که من در اوایل میخواستم به یک سری دغدغه های شخصی بپردازم و یک سری دغدغه ها رو انگار آدم باید از خودش دور بکنه تا به یک چیز فراتر برسه و بعدن سراغ نمایش چهار فصل اومده و دغدغش خیلی انسانی تر، خیلی عمیق تر، خیلی فلسفی تر شده و واقعا این متن من جذاب بود. به قول یک از دوستان میگفت اگه وسکر حالا زنده بود میگفت حالا انقدر ما چیز نکردیم شما انقدر تعریف میکنیم، ولی واقعا واقعا میتونم بگم که توی این نمایشنامه من این شخصیت رو شناختم. متاسفانه فکر میکنم پارسال فوت کرد و ما ترجمه دهه پنجایی از این نمایش داشتیم که بسیار سانسورش کردیم. چندین بار ما این نمایش رو بازنویسی کردیم، چندین بار بازخوانیش کردیم و به یه نتیجه مطلوبی رسیدیم که شاید یه صد صفحه رو توی 50 صفحه، یعنی لب مطلب رو کشیدیم بیرون از این متن. خیلی حرف ها برای گفتن داره، متن نیست، بسیار زیبا، پر از تأویل، پر از تفسیرهای زیبا که مثل حافظ میمونه که تو هر گونه که بخوای میتونی ازش تفسیر کنی. اینو که دارم میگم راجب متن، نمیگم اجرا اینطوری بوده. اگر اجرا به اون سمت رفته باشه من خدا رو شکر میکنم که ما تمام تلاشمون این بوده. اما به عنوان کارگردان که هر کارگردان باید امضای خودش پای اثر باشه، یعنی انگار که یک بازخوانی دوباره داری میکنی متن رو، من تأثیر فصول بر انسان‌ها توی این متن برام خیلی جذاب بود. و یک نکته دیگه این که چقدر اومده بود به نکته‌های کوچیک مثل آشپزی کردن توی زندگی، یعنی از یه نکته خیلی ریز، از یک به قول معروف از یک چیزهای خیلی نشانه‌های خیلی کوچولو کوچولو به نکاتی اشاره کرده بود که ما ازش غافل میشیم، چیزهای روزمره که در زندگی وجود داره. مثل آشپزی کردن، آشپزی لحظه آنه، آشپزی خلق کردنه. این تو اگه حواست نباشه ممکن یه چیز گندی بپزی و حواست نباشه و یه چیزهای دیگه قاطی کرده باشه اینا، اما اون لحظه اگر با تمرکز اون کار رو بکنی، هم حال خوبی خواهی داشت، هم لحظه خوبی خلق خواهی کرد، هم در آن زندگی کردی. به همین ریزی به این نکته اشاره کرده، گفته آقا خیلی عجیب غریب نیست در حال زندگی کردن، حتی آواز خوندن، حتی ببین لحظه های شیرینی از زندگی که وجود داره. و زمانی که تو خلق میکنی حالت خوبه. ما تو کار هنری وقتی خلق میکنیم حالمون خوبه، چیز دیگه ایش حالمون رو خوب نمیکنه. فقط زمانی که این کودک درونه یه ذره حالش خوب میشه، چون میبینه داره خلق میکنه و یک نوستالژی واقعا بهش دست میده، اون حال ما رو خوب میکنه. این کاملا یک زمینه روانشناسانه داره، کاملا یک زمینه فلسفی داره، کاملا یک زمینه عمیق داره. بسیار هم به نظر من این آدم اومده، حالا خیلی سمبولیک از فصل ها استفاده کرده، اما خیلی قشنگ اومده گفته که شما اگر میخواین یک رابطه ای رو ایجاد بکنید، حواستون باشه، مراقبت میخواد این رابطه. چیزی هست که همه میگن، ولی انقدر عشق پدیده عجیبیه که از ابد تا ازل ازش گفته میشه به شکلهای مختلف و عناوین مختلف، و ما باید حواسمون باشه. آره عشق مثل یک بهاره، یک شوریدگیه، اما باید مواظب باشی که به خزون نرسونیش. اتفاقی که توی حالا این نمایشنامه یا توی اثر ما به این شکل توی رابطه این دو نفر میفته و ما بارها و بارها شنیدیم، یعنی حرف جدیدی گفته نمیشه، اما به نوعی گفته میشه که دلنشینه، و این رو من دوست داشتم. ببخشید.
بسیار چقدر شما خوش صحبت و دقیق، و یه چند تا سوال منم همین توی سوال اول پاسخ دادید، خیلی خوب شد، کار من راحت تر شد. اما نکته ای که نظر منو جلب میکنه ادبیات نمایشنامه است، ادبیاتی که یک جوری یک پیچیدگی داره، ولی در عین پیچیدگی تو رو راهنمایی میکنه که به هدف برسی، انگار که تماشاگر رو دعوت میکنه به تفکر، میگه حالا تو بیا تو این ماز کلامی من شرکت کن.
بله بله کاملا اینطوره. من زمانی که متن رو خوندم دو سه بار دچار یک گیجی شدم واقعا خودم، یعنی تا آخر متن رو میخونم دوباره واقعا میرفتم دوباره میخوندمش و من گفتم که آیا این آدم ها قبلا با هم بک‌گراند داشتن؟ آیا این دوتا آدم بارها توی متن گفته میشه که اون دوتا به قول معروف زندگی مشترک داشته، حالا یه عشق داشته یه زندگی مشترک داشته، مرد همینطور زن همینطور، و هر دوشون وقتی که خیلی، حالا داشتم راجع به این قضیه صحبت میکردم که وقتی هر دو گیر میدن به گذشته هم دیگه، یعنی همون فضای حالو همون رابطه رو نابود میکنن، دست از سر هم بر نمیدارن، یا اینکه دست از سر خودشون هم گاهی اوقات بر نمیدارن. ما آدم ها تموم نمی کنیم یک قضیه یو بعد بریم توی یک قضیه جدید، این گذشته رو چنان با خودمون میاریم. بعضی اوقات بزرگان میگن که گذشته رو ازش عبرت بگیر، چیزهای خوبش رو بیا دنبال کن، چیزهایی که تو رو واقعا رنج داده بنداز دور و ازش درس بگیر. ما استفاده اشتباهی میکنیم از گذشته، و اون اینه که دقیقا میایم و سوهان روح خودمون و دیگران میشیم به واسطه گذشته. آره خیلی خوبه، و سوء تفاهم به وجود میاریم و متاسفانه نمیدونیم چی و کجا باید بگیم. این به خاطر عدم شناختیه که زن و مرد از هم دیگه دارن، یا حتی دو جنس موافق هم میشه این اتفاقات خیلی میفته. این سوء تفاهمات کلامی، رفتاری، این و اینکه چقدر آدم‌ها نفرتشون رو به راحتی با هم دیگه در میون میگذارن. یکی از حرفایی که وسکر زده بود این بود که به قول حالا چندین آدم‌هایی که درام نویسان حالا آمریکایی که پوچگرایی و نهیلیسم رو خیلی دنبال کردند و اینا، بعضیشون میان میگن که تو نوشتهاشون حالا میگن که موقعیت پوچیه که ما توش قرار گرفتیم، مثل یونسکو حالا در انتظار گودو دیگه خودتون میدونید. بعضیشون مثل آلبی، بعضیشون میان میگن که نه ما اصلا نمیتونیم با هم ارتباط کلامی برقرار کنیم و گیر میدن به این موضوع. آلبی میاد میگه نه، ما خیلی خوب میتونیم هم با هم ارتباط کلامی برقرار بکنیم، خیلی عالی میتونیم با هم ارتباط تنانی برقرار بکنیم، و میگه که اتفاقا خیلی هم خوب با هم حرف میزه. مشکل اینه که سیکلی که درست میکنیم سیکل پوچیه. حالا در نهایت وسکر اومده این همه اینا رو کامل کرده، گفته نه موقعیت پوچه، نه سیکل پوچه، نه هیچی، یعنی که تو میتونی کاملا زندگی بکنی. و خیلی راحت توی متنش اومده اشاره کرده که این راهه، این راه اشتباهه. حالا اگر تو به راحتی میشینی و آنچه را که ساختی ویران میکنی و انقدر راحت نفرت رو به اشتراک میذاری با اون کسی که باش رابطه عاطفی داری، آره این معضل عصر ماست. اگر نگاه بکنید ما به راحتی حتی با آدم هایی که نمیشناسیم تو فضای مجازی نفرت رو شیر میکنیم. چرا واقعا مهربانی چرا یک چیزی رو اشاعه ندیم که اتفاقا در ما به وفور هست و جایی برای عرض پیدا نمی کنیم؟ آره عشق رو اشاعه بدیم، چه عیب داره؟ چرا انقدر راحت با یک تلنگر توی رابطه ها همه چیز از هم می پاشه؟ بیایم حتی اگر می خواهیم از گذشته یاد کنیم، از درس هایی که گرفتیم و عبرت های قشنگی که به ما داده از اون به بهترین شکل استفاده کنیم در زندگیمون. چون هرچه که ما اشتباه کنیم کائنات برای ما این اشتباه رو دوباره میاره جلوی پای ما میذاره و دقیقا همون اتفاقات برای ما تکرار میشه. ما خیلی حالا نخواستیم شعار بدیم، ولی خیلی زیاد خواستیم که آدم ها رو به خودشون نشون بدیم، حداقل این که ببین داری چه اشتباهی میکنی، یک بازنگری بکن به رابطت.
از یه تکرار صحبت کردی توی نمایش، اگر اشتباه نکنم یک تکراری رو من خودم دیدم که دوباره همین تو ذهنم افتاد، جایی که میگه همسرم نسبت به خنده های من یک موضعی داشت، بعد باتریس هم اونجا دوباره همین موضع رو میگه. و واقعا یه سیکل عجیبیه.
بله بله، ببینید دقیقا ما میتونستیم به این نکته اشاره بکنیم که این همون آدمه یا اینها چند تا گذشته دارن یا اینها، اما درگیر این بازی نشدیم. به یک خاطر فقط دلیلم همین بود که نشون بدیم که ممکنه یک نفر دیگه هم با تو همچین برخوردی بکنه در زندگیت. تو الان نسبت به گذشته چه رشدی کردی که الان ببینی که به واسطه این اتفاقی که افتاده میتونی بالغتر برخورد بکنی، که ما میبینیم نه، دوباره ما همون جا تو قلاب گذشتمون گیر میکنیم، دوباره همون میشه برامون یه تیک. اوکی در گذشته یکی به تو اینو گفته، اصلا ما اومدیم اینجوری تعبیر و تفسیرش کردیم، در گذشته یکی به تو این رو گفته، الان که شنیدی یک نفر دیگه داره میگه، یا خودتو اصلاح کن یا یک جور دیگه به قضیه نگاه کن که انگار خداوند این رو در انسان‌ها یک جوری قرار داده که در سن‌های مختلف و در دهه‌های مختلف آدم‌ها بازنگری‌های متفاوتی راجع به خودشون دارند. مثلا من شنیدم که در 30 سالگی مدل فکر میکنن، در 40 سالگی مدل، در 50 سالگی تازه بر میگردند و مرور میکنن، و در 70 سالگی حتی گفته میشه که بر میگردند، تکرار میکنند، نه با ناراحتی، میگن که آها این قسمت از زندگی مثلا چقدر جالب بودا، یک بازنگری خیلی عمیق‌تر نسبت به زندگی دارن. انگار که این باید توی سن‌های مختلف اتفاق بیفته. و به نظرم این متن برای من یک کتاب درس بود، واقعا
یک کتاب درسه. به همین جور که شما فرمودید، خود نمایش و نمایشنامه هر دو رو وقتی آدم می‌بینه کنار هم قرار میده، تلنگرهایی به ذهنش می‌خوره در روند زندگی روزش، و خودش رو میتونه جای شخصیت‌ها قرار بده حتی، و بره پیدا کنه خودش رو در طول نمایش. خستتون نمی کنم، خیلی سرده. موقعیت سوق و جیشی ما جوری که هم بوی خوب هم بوی نامطبوع هر دو همزمان به مشام ما میرسه، و دما هم فکر میکنم الان دمای خیلی سردیه و نزدیک به اجرا هم هستیم. برای سوال پایانی، چقدر ما داریم نزدیک میشیم به نمایش نامه هایی که میتونه تأثیر گذار باشه در روند جامعه شناختی و روان شناختی ما، و چقدر داریم از این ماجرا دور میشیم؟ اگر داریم نزدیک میشیم چرا، و اگر داریم دور میشیم چرا؟
راستش من خیلی متاسفانه توی این مدت که درگیر کارم بودم خیلی زیاد نمایش ندیدم، اما میتونم بگم با روی کرده، یعنی این چیزهایی رو که نمایش‌هایی رو که دیدم، اگر که روی کردشون روی کرده درستی باشه نزدیک میشیم، ولی اگر سطح متن رو ببینن، اگر که ببینید من یک سری اجرا دارم میبینم که این اجراها رو از همون آدمهای واقعی، مثلا همون نویسنده واقعی همین کار رو اجرا کرده در دهه 80، الان اجراهایی که میبینم نسبتاً ضعیفترن، چون که روی کردی که دارن روی کرده رویه نسبت به قضیه. این رو دارم به خاطر این میگم که سالن‌های خصوصی بسیار زیاد شده و بسیار آدم‌ها کار میکنن، و ای کاش یه بازنگری خیلی خوبی بشه، یک ذره به لحاظ کیفی بیان. و من یادم واقعا میگم در دوران در دهه 80 یک دوران طلایی اتفاق افتاد که این چیزی که شما میگین خیلی توش بود، و به شدت وقتی در سالن‌ها رو باز می‌کردی با یک معجزاتی روبرو می‌شدی که باور نکردنی بود. بسیار عمیق به این قضیه پرداخت می‌شد. حالا نمی‌دونم واقعا من نمی‌دونم واقعا شرایط امکانات بهتر بود، شرایط اقتصادی بهتر بود، واقعا نمی‌دونم، دغدغمون همون نان و تئاتر بود، نمیدونم واقعا چی بود، اما میدونم که در اون زمان خیلی اتفاقات اینجوری میافتاد. و الان به واسطه یه گیشه و فروش بیشتر، و خب دیگه خودتون میدونید که یک سری بازی هایی هست که حالا واردش نشیم خیلی بهتره، اون بازی ها باعث شده که یکم همه چیز بیاد روی رنگ و لعاب بیشتر. و حالا تئاترای مفرح که نیاز جامعه هست، آره من اصلا منکرش نمیشم، اما ما قشنگ میتونیم سطح سلیقه تماشاگر رو با ارائه کارهای خوب ببریم بالا. تماشاگر ایرانی اندیشمنده، تماشاگر ایرانی با شعور فهیمه، ما میتونیم تغذیه خوب بهش بدیم، ما میتونیم کاری کنیم که یه تلنگر بهش باشه، ما میتونیم آموزش بدیم با تئاترهایی که میاریم. واقعا آموزش فقط این نیست که طرف بره دانشگاه یا نمیدونم تحصیلات چیز داشته باشه، آموزش رو ما در سطح فرهنگیمون میتونیم داشته باشیم به راحتی. دو زوج میان با هم مشکل دارن، یه کاریو میبینن، شاید یه کوچولو مشکلشون حل بشه، سوء تفاهمتشون برطرف بشه. همین کوچولو کوچولوها باعث میشه که خب یکم آدم ها تو خودشون بازنگری بکنن، روابط انسانی تر بشه. کم کم ما میتونیم بسازیم. رنگ و لعاب دادن به نظر من چیزی رو درست نمی کنه واقعا.
بسیار عالی، خیلی ازتون سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. کلام پایانی شما به شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوان.
واقعا ازتون ممنونم و میدونم که از فرهنگ حمایت میکنید، میدونم که از تئاتر حمایت میکنید، حامی تئاتر باشید، حامی کارهای فرهنگی باشید که هر کشوری زمان ساخته میشه که فرهنگ درستی داشته باشه. ممنونم ازت.
ما یعنی تیم آوای تیوال هم از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.